بدعت الهجمه، یک شنبه 11/3/93.
صدق بر کثیرین درش ممتنع باشه، ولی فرض صدق بر کثیرین بشه توش کرد. مثلا واجب الوجود یک مفهوم کلیه، گرچه به لحاظ بحثایی رو که در ارتباط با واجب الوجود هست صدقش بر کثیرین ممتنعه، اما فرض صدقش بر کثیرین ممتنع نیست. خب لذا ما چون این چیز رو کلی میدونیم، کلی عبارت است از اون علم حصولی تصوری، علم حصولی تصوری که فرض صدقش بر کثیرین ممتنع باشه. مثل چی؟ مثل فرض نباشه، فرض صدقش بر کثیرین ممتنع نباشه. مثل چی؟ مثل علمی که به ماهیت انسان داریم. خب علم ما به ماهیت انسان همین جوریه، یعنی فرض صدقش بر کثیرین ممتنع نیستش. بنابراین چنین علم اصولی رو میگیم علم اصولی کلی. از جمله اسمهای دیگری که برای این علم گذاشته شده و از حیث مهمه این استش که به این علم میگن علم عقلی یا تعقلی، علم تعقلی. اون علتش ارتباطی هستش که مسئله تعقل و عقل با دریافت مفاهیم کلی داره، حالا توضیحات زمینی هم داره که اصلا. در مقابل این علم، علم حصولی تصوری جزئی قرار داره. خب به حسب تعریف گرای شد، طبیعتا ما باید بگیم علم حصولی جزئی عبارت هست از علم حصولی رو که ممتنع هستش فرض صدقش بر کثیرین، یعنی فرض صدقش بر کثیرین ممتنع باشه، چون این چیزی رو میگیم علم اصولی جزئی. مثل چی؟ مثل این که تصوری که از زید مثلا ما داریم، این فرض صدقش بر کثیرین ممتنع هستش. اینجا ایشون اومده علم اصولی جزئی رو دو قسم کرده. چرا؟ به خاطر اینکه همین تصوری که الان مورد بحث قرار دادیم یه وقتی به وسیله ادوات حس مرتبط با ماده خارجیه، ماده خارجی زید همین هیکلیست که آقای زید مثلا داره، ما به وسیله حواسی که داریم مثلا چشم یا با لمس یا با هر چیزی، الان تصوری که از این شخص تو ذهن ماست به وسیله ادوات حس متصل به ماده خارجیه، در اینجا تصوری تصور جزئیه. منتها چون ارتباط مستقیم به این معنی به وسیله حواس پنجگانه ما با ماده خارجیش وجود داره، این علم جزئی رو میگیم علم جزئی احساسی. برخلاف اون وقتی که ما یه چنین تصوری رو، یعنی علم اصولی تصوری جزئی رو در خودمون داشته باشیم، یعنی تصوری که ممتنع هستش صدقش بر کثیرین، فرض صدقش بر کثیرین ممتنع هستش، اما ارتباط از طریق حواس ما همین الان که این تصور در ما هستش با ماده خارجیش نداره، در این صورتی ما میگیم علم جزئی خیالی تخیلی. مثلا یه وقتی شما زید رو دارید مشاهده میکنید، همین الان تصویرش در شما هستش، ما میگیم علم جزئی احساسی حسی. یه وقتی نه، ما تصور زید رو داریم ولی ماده خارجیش حاضر نیست، یعنی ما از طریق حواس بهش ارتباط نداریم، اینو میگیم علم جزئی خیالی یا تخیلی. پس بنابراین علم کلی یک قسم شده که اون عقلی و تعقلی باشه، علم جزئی دو قسم شده، احساسی و تخیلی شده. میخونیم برخی از ذرایف هست که عرض خواهیم کرد. الفصل الثانی ينقسم العلم الوصولی الى کلی و جزئی، یعنی این علم وصولی تقسیم میشه به کلی و جزئی. کلی چیه؟ والکلی ما لا یمتنع و فرض و صدقی الى کثیرین. اصلا چرا این قید فرض را آورده؟ چون ممکنه یک مفهومی صدقش بر کثیرین ممتنع باشه ولی فرض صدقش بر کثیرین ممتنع نباشه، یعنی درست به علل و عواملی الان نمیتونه صدق بر کثیرین داشته باشه اما فرضش مانعی نیست. اینجا یعنی بحث کلی رو مقدار دقیق‌تر مطرح کرده. کلی اونی هستش که فرض صدقش بر کثیرین ممتنع نباشه، ول کلی ما لا یمتنع فرض و صدقی علی کثیرین. مثل چی؟ کل علم به ماهیت الانسان، مثل علم به ماهیت انسان. الان ما وقتی علم ماهیت انسان داشته باشیم، این ماهیت انسان، الانسان، ماهیت و حقیقت انسان که در ما نشبسته، این فرض صدقش بر کثیرین ممتنع نیست. البته صدقش هم بر کثیرین ممتنع نیست تا چه روز به بحث فرض مثلا بخواد برسه، ولی مثلا واجب الوجود، واجب الوجود صدقش بر کثیرین ممتنعه، ولی فرض صدقش بر کثیرین اشکالی نداره. و یسمى عقلا و تعقلا، یعنی این علم رو میگیم، عبارت بعدی رو نگاه کنید در معادلاش، یسمى علما احساسیا، اون تعبیرها خب از یه جهتی بهتره، علما عقلیا و تعقلیا، این تعبیرهای بعدی به این صفت. حالا و یسمى این علم رو میگن عقل، تعقل، گرچه به لحاظ ادبیات و ظاهر لفظ باید تأملهایی در اینجا صورت بگیره، گرچه میشه توجیهاتی هم کرد. و یسمى عقلا و تعقلا، ما بهش میگیم عقل و تعقل. و جزئی، اما جزئی چیه؟ جزئی ما یمتن فرض و صدقهی علا کثیرین، نه تنها صدقش بر کثیرین ممتنه، فرض صدقش بر کثیرین هم ممتنه. یه نکته در ذهن هست من شده در ادامه عرض خواهم کرد که کلمه فرض رو چرا ما باید اینجا جدی بگیریم. ول جزئی ما یمتن فرض و صدقی هستن، فرض صدقش بر کثیرین ممتنه هستش. مثل چی؟ کل علم به هازل انسان، مثل علم به این انسان، یعنی این انسان خاص، یعنی مثلا زید، علم به این انسان. حالا این که ما گفتیم ممتنع استش فرض صدقش بر کثیرین، در اینجا چه چیزی این امر رو ایجاب میکنه؟ به نوع من الاتصال به مادت هل حاضره، به نوعی از اتصالی که نفس انسان از طریق ادوات حسی به ماده حاضره اون حاضر انسان داره، به مادت هی برمیگرده به حاضر انسان، به ماده حاضره این انسان در پیش فرد داره و انسان از طریق حواسش به او متصل و مرتبطه. این نکته باعث میشه که فرض صدقش بر کثیرین چی بشه؟ ممتنع بشه. بس این به نوع من الاتصال رو بزنید که چجور میشه که فرض صدقش ممتنع بشه. ما یمتنع فرض صدقی علا کثیرین کل علم به حاضر انسان به نوع من الاتصال به مادت هل حاضره. و یسمى علما احساسیا یا علم حسی، علم حسی و احساسی بهش میگیم، چون ادوات حسی ما همیالان مشغوله، در اینی که ما صورتش رو داریم همیالان ادوات حسی ما مشغوله، با خود اون شیء محسوس ماده خارجیش در ارتباطه. و کل علم بل انسان الفرد، خیلی تعبیر گلزننده است، انسان فرد یعنی الفرد و من الانسان، یعنی یه فرد از انسان، یعنی همون زید. و کل علم بل انسان الفرد، و مثل علم به یک انسان، ای الفرد من الانسان، مثلا زید، من غیر حضور مادته، بدون این که مادهش حاضر باشه و انسان از طریق ادوات حسی بهش متصل و مرتبط باشه. و یسمى علما خیالیا یا تخیلیا، ما به این میگیم علم خیالی و تخیلی ما بهش میگیم. پس بنابراین علم کلی یک قسمه که همون عقلی و تعقلی باشه، علم جزئی دو قسمه، علم حصولی جزئی دو قسمه، یا به نحو احساسی هستش یا به نحو تخیلی هستش. یه چیزی داخل پرانده درج بکنم، نیازی نیست که این الان تر بشه، ولی صدر متعلم با توضیحاتی که از علم حسی میده، علامه طباطبایی در آثارش متذکر شده که این توضیحی که شما میدید اینجور تو ذهنتون نهایی هست، اینجور توضیحی که شما میدید در واقع شما علم احساسی رو به علم تخیلی برمیگردونید، هویت اصلیش همون تخیلی خواهد شد، خیالی خواهد شد. یعنی بر اساس مبانی صدر متعلین ما علم رو باید بگیم که دو مرتبه ایه، تصنیه هست، نه تسلیس، نه تربیه. علم از حالت تربیعی به تسلیسی رسیده، چون وهمی رو برگردوندم به عقلی. ولی صدر متعلم توضیحاتی که راجع به علم حسی داره بگونه ای هستش که علم حسی هویت بنیادین و اصلیش رو باز برمیگردونه به تخیلی، چون میگه تمام اینا اعداده برای اینکه نفس در اون سوق خودش ایجاد صور بکنه. ما همیالان که داریم اینا رو مشاهده میکنیم، صدر متعلم میگه ما مستقیم مشاهده نمیکنیم اینا را، مستقیم نمیبینیم، مستقیم لمس نمیکنیم، همه اینا اعداد است برای اینکه در صحنه نفس من صوری کاملا مطابق با اینها، با همه جزئیاتش اونجا من ایجاد میکنم، از طریق اونها من به این چیزهای خارجی علم دارم. حالا این حرف رو بزنیم، اون وقت دخالت ماده خارجی دخالت عارضی خواهد بود، تو هویت علم تأثیری نداره. حالا علم باشه و این اعداد الان صورت گرفته یا قبلا صورت گرفته باشه، این در هویت اصل علم دخالت نداره. لذا الله میفرماد بعض مبانی صدرا علم دو مرحله ایه، یا علم به صورت یا علم به معناه. علم به صورت به وسیله قوه خیال و تخیل انجام میگیره با اعدادهای حسی. علم به معنا یا به نوع جزئی است یا به نوع کلی، هر دو کار عقله. منتها اگر جزئی باشه بهش میگیم وهم، کلی باشه بهش میگیم عقل. خب ما پرانتز رو بستیم، تمام شد. یه چیزی جناب علامه طباطبایی بر اساس مبانی فلسفه صدرالمتعلهین هر صورت ذهنی و علمیه کلیه. چرا شما گفتید که علم حصولی کلی فقط علمهای عقلی و تعقلیه، بعد علم حصولی جزئی ما داریم، حالا یا احساسی یا تخیلی باشه بر اساس مبانی صدرالمتعلهین؟ این مسئله مطرح شده و توضیح داده شده که اساسا صورت علمی کلیه، ولو این که از یک منظرهای جزئی باشه ولی بازم کلی هستش. چرا شما این دوتای اخیر رو جزئی به حساب آوردید؟ بیانی رو علامه طباطبایی اینجا داره که من تو ذهنم نیستش که از صدرالمتعلهین باشه، از عبارتهای صدرالمتعلهین من در یادم نیست، در ذهنم نیستش که چون این فرمایش داشته باشه، و فکر میکنم که این فرمایشی که علامه داره مطرح میکنه برای جمع و جور کردن دو تا اصطلاح منطقی و فلسفی تو این قسمته. ببینید ما تو فضای منطقی چی میگیم؟ همین بحثی که الان داشتیم، میگیم علم حصولی تصوری دو قسمه، یا کلی هست یا جزئیه. مثلا زید و اینها رو میگیم علم جزئیه، انسان رو میگیم علم کلیه. یه بحث تو فلسفه مطرح شد، شیخ شاخ شروع شد و بعد تو فلسفه صدرا هم هستش. تو فلسفه صدرا این بحث مطرح شده که تمام صورت‌های علمیه همشون کلی هست، ما هویت جزئیت و تشخص فقط به حسب وجود خارجی ما داریم، هرچی که صورت علمیه بشه و تصور بشه همه اینها کلی هست. خب چجور باید این دوتا بحث رو با هم دیگه جمع بکنیم؟ به نظر میرسه علامه طباطبایی تو این عبارت ناظر به جمع این دو بحثه. البته قبلا ما این بحث رو عرض کردیم که بحث جمعش به معیار رو که خود صدرالمتعلهین میشود از کلماتش استفاده کرد، نمیگیم تصریحی داره، به گونه دیگریه. ولی الان علامه اینجوری میفرماد، علامه میگه که در علم احساسی و تخیلی اگر شما این صورت علمیه رو به حسب خودش مورد مطالعه قرار بدید کلیه، بله همون حرفی که در فلسفه زده شده، هر صورت علمیه کلیه، ولی اگر همین صورت علمیه را به لحاظ ارتباطش با خارج در نظر بگیرید، که در علم احساسی همین الان این ارتباط هست، در علم تخیلی، علم تخیلی متوقف بر علم احساسی، یعنی بعد از اینکه ارتباط با خارج برقرار شد و علم حسی شکل گرفت، اگر ارتباط با خارج قطع بشه اون چی که میمونه میشه علم تخیلی. پس ببینید علم تخیلی و علم احساسی درسته که از منظر خودشون چون صورت علمی هستش کلیه، ولیکن از منظر ارتباطش با خارج جزئیت پیدا میکنه و تعریف جزئی برای صادقه. تعریف جزئی رو ما چی گفتیم؟ اونی که فرض صدقش بر کثیرین ممتنع باشه. الان علامه چی میخواد بگه؟ میخواد بگه اگر صورتهای مثل زید و امثال اینها را به لحاظ صورت علمیه نگاه بکنید، این تعریف برای صادق نیست. خوب دقت کنید، من میخوام یه وجهی که شرین کلمه فرض اومده رو عرض بکنم. خب این تعریف برش در واقع صادق نیست. چرا؟ چون ممکنه که صدقش بر کثیرین ممتنع نباشه، ولی فرض صدقش بر کثیرین اشکال نداره. مثل اون بحث واجب الوجود، ممکنه عوامل داخل مفهوم یا بیرون مفهوم دخالت کرده باشه، به نحو حمله اولی این عوامل درون و بیرون مفهومی دخالت کرده باشه و صدق بر کثیرین نداشته باشه، ولی فرض صدق بر کثیرین اینجا مشکلی نداره، صورت علمیه است و این ظرفیت درش وجود داره. خب پس چرا علامه طباطبایی شما صورت علمیه جزئیه حسی یا خیالی رو میگید که جزئیه، یعنی این تعریف برای صادقه؟ میگه به خاطر ارتباطش با خارج. وقتی ارتباطش با خارجی که در نظر میگیرید، یعنی صورت علمیه به اضافه ارتباط با خارجی که در نظر گرفته میشه، اون وقت ممتنع میشود فرض صدقش بر کثیرین. به خاطر ارتباط با خارج فرض صدقش بر کثیرین ممتنع خواهد شد و ما بهش میگیم جزئی. ببینید بیان علامه رو؟ نه نگاه کنیم بیانشون چجوریه. و عدو هازین القسمین ممتنع از صدق علا کثیرین. اولا یه نکته توجه داشته باشید، اینجا ممتنع از صدق منظور همون ممتنع فرض صدق علا کثیرینه، به غیر نشان سطر بالا. یعنی اینجا دو تعریف نمیخواد ارائه بده. و عدو هازین القسمین ممتنع از صدق علا کثیرین، این که این دو قسم یعنی احساسی و تخیلی تو عبارتهای ما به عنوان جزئی به شمار آمدن، یعنی فرض صدقشون بر کثیرین ممتنعه، پس الممتنع صدقی ما همون الممتنع فرض و صدقی همون منظوره. و عدوها زین القسمین ممتنع از صدق علا کثیرین، انما هو من جهت اتصال ادوات الاحساس بالمعلوم الخارجی بالعلم الاحساسی، همانا از جهت اتصال نفس از طریق ادوات احساس به اون معلوم خارجی، این همون ماده خارجی معلوم در علم احساسی است. در علم احساسی ما همیاران باید این شیء رو ببینیم، یعنی نفس باید مرتبط با این باشه. یعنی جزئیتی که این مفهوم داره از قبل ارتباطش با حسه، از قبل ارتباطش با خارجه. چون خارج این وجود است و تشخص، لذا این معنا سرایت میکنه به خود این مفهوم. این مفهوم میشود ممتنع الفرض، یعنی ممتنع میشود فرض صدقش بر کثیرین. این مفهوم با اینکه مفهوم به لحاظ ذاتی خودش اگر منفصل از ارتباط با خارج لحاظ بشه، فرض صدقش بر کثیرین اشکال نداره. این چیزی من همینجا اضافه کنم، این کلمه فرض رو میخوام هی روش تاکید بکنم، گرچه میشد اصلا این مناب رو روش ندیم. این فرض صدق میگه ممتنع باشه. ما یه بحثی رو داشتیم اساسا تو فلسفه، کجا هستش اساسا صدق مطرح نیست؟ تشخص خارجی، تشخص خارجی اصلا صدق مطرح نیست، نه صدق برای یک چیز، نه صدق برای چیزهای مختلف. گویا این غیر ممتنع بودن فرض صدق میخواد همین فضا رو بگه، یعنی اصلا ریشه صدق رو میخواد بزنه. توجه کردید؟ میخواد ریشه صدق رو بزنه. اگر صدق راه پیدا بکنه، دیگه فرض صدقش بر کثیرین راه پیدا میکنه. اگر صدق راه پیدا کرد، فرض گرچه به خاطر عوامل و موانع دیگر ممکنه که صدق بر کثیرین نداشته باشه، ولی فرض صدق بر کثیرین درش امکان داره، فرض صدق درش راه پیدا میکنه. کجاست که فرض صدق اصلا نداره؟ همون شیء خارجی. حالا این علم جزئی احساسی از باب ارتباط با خارج، چون خارج فرض صدق بر کثیرین نداره، اصلا فرض صدق توش مطرح نیست و لذا فرض صدق بر کثیرین توش مطرح نیست، به همین خاطر خود این مفهوم جزئی هم همین وضعیت رو پیدا میکنه. لذا ما به این مفهوم میگیم جزئی و تعریف جزئی برای صادقه، نه به حسب خودش. پس ببینید و عدو هازین القسمین، این دو قسم اخیر، ممتنع از صدق علا کثیرین، ممتنع باشه فرض صدقش بر کثیرین، انما هو من جهت اتصال ادوات الاحساس بالمعلوم الخارجی فی العلم الاحساسی. خب این در احساسی درست کردید، در تخیلی چیکار میکنید؟ میگه چون علم تخیلی هم متوقف است بر احساسی، علم تخیلی چیزی غیر از احساسی نیست، فقط ارتباطش قطع میشه. میفرماد و توقف فی العلم الخیالی علی العلم الاحساسی، و علم خیالی هم متوقف بر احساسی است. پس احساسی مرتبط با خارج، خیالی هم که متوقف بر احساسیه. این ارتباط با خارج فرض صدق بر کثیرین رو میزنه و جلوشو میگیره، این ارتباط با خارج. و الا فصورت الذهنیه کیف ما فرزت لا تعبا ان تصدق علا کثیرین. و الا صورت ذهنیه هر جور میخواد باشه، هر جور میخواد باشه، این چی؟ چه میخواد عقل و تعقلی باشه یا احساسی باشه یا تخیلی باشه، یعنی چه میخواد معنا باشه یا صورت باشه. و الا این بس ببینید اطلاق صورت، ببینید چقدر معانی مختلف دیگه، میگی صورت یعنی حقیقت، یه جا میگی صورت یعنی مثلا اون چیزی که در ذهن میافته، یه جا میگی صورت در مقابل معنا. بعضی اومدن از اینا رو احصا کردن، موارد متعددی که مثلا کلمه صورت معنا داره، نمیدونم 40 تا 50 تا معنا اگه اشتباه نکنم برای مثلا صورت گفته شده، معانی متعدد. کلمه صورت از جمله کلماتی هستش که اشتراک لفظی توش خیلی شدیده و مواظب باشیم که رهزنی ایجاد. مثلا الان ما میگیم صورت در مقابل معنا، یه بار جا میگیم صورت یعنی شکل، یه جا میگیم صورت یعنی مثلا حقیقت شی. ببین مدل های یه جا میگیم صورت یعنی اون چیزی که بازتاب ذهنی پیدا میکنه، اینه میگیم صورت، معانی مختلفی داره. و الا فصورت و ذهنیه، صورت ذهنی هر جورتی میخواد باشه، میخواد عقلی باشه، احساسی باشه، تخیلی باشه، میخواد صورت باشه یا معنا باشه، هر جور باشه. لا تعبا ان تصدق علی کثیرین، به حسب خودش ایبای از صدق بر کثیرین نداره، یعنی فرض صدق بر کثیرین توش ممتنع نیست، ولذا شما باید تعریف کلی رو برایش صادق بدونید. پس چرا ما جزئیش میدونیم؟ از باب ارتباطش با خارجه. این بیانیست که عرض کردم اینجا نوشتم الله ما به بالی، این چیزی که تو ذهنم هست من از کلمات صدرا ندیدم. این گویا میخواد اون کلی و جزئی که تو فضای منطق هستش که الان اصل این تقسیم بر همون اساسه رو با آنچه که در فلسفه گفته میشه پیوند بزنه. ولی قبلا عرض کردیم اساسا نگاه فیلسوف در این بحث با نگاه منطقی به طور کل متفاوته، لذا آقایون تذکر میدن میگن جزئیت مشترک لفظیه، یه جزئیت داریم که معقول ثانی منطقیه، یه جزئیت داریم معقول ثانی فلسفیه. و این اشتراک لفظی هم در تاریخ فلسفه اثرگذار بوده، یعنی در بهمنیار یه اتفاقی افتاده، بعدن تو شیخ اشراق از این اشتراک لفظی برداشتی کرده و یعنی تاریخی داره خودش. اون چی که تو فضای فلسفی هستش اینه که جزئیت ما دو جور داریم، یا وقتی جزئیت مفهومش مفهومه، یعنی مفهوم یا کلیست یا جزئیه، یه وقتی بحث فلسفیه تو فلسفه میگیم موجود یا کلی یا جزئی. این خیلی با هم فرق میکنه. موجود کلی چیه؟ وقتی مفهومی بشه، ذهنی بشه. موجود جزئی چیه؟ اونی که متشخص باشه به شخصیت وجودی، یعنی در مقابل ذهنی باشه. اونی که وجود خارجی داره اون همراه با تشخص هستش. پس این دو تا با هم دیگه جدا هستش. الان علامه چیکار کرده؟ خواسته بگه چرا ما مفهوم رو میگیم جزئی تو فضای منطقی، با اینکه از منظر فلسفی باید بهش گفته بشه کلی. میگه از باب ارتباط با خارج این جزئیت برش اطلاق میشه، گرچه از یک منظر باید بگیم که مثلا شاید بگیم حرف دیگری هم میشه باید اینجا زد، یعنی اون کلیت و جزئیات که تو فضای منطقی اصلا به طور کل با کلیت و جزئیات که تو فضای فلسفه هستش متفاوت هستش، نیازی به این ارتباط ما نداریم. بله خب این اشکال هست، اشکال دیگه هم البته وجود داره و اونی که میتونست کسی بفرماد که کسی بگی خب شما میگید علم احساسی از باب ارتباط با خارج چی میشه؟ جزئی میشه. علم تخیلی هم که مبتنی بر علم احساسی، خب علم تعقلی مگه چیه؟ علم تعقلی هم مفتنی بر همون تخیل و احساس و اینها هستش، به نحو اعداد حداقل به نحو اعداد مفتنی بر اوناست، بس اون هم به یک نحو مثلا ارتباط با خارج پیدا بکنه و جزئی بشه. این یک نکته که باید توجه داشته باشید، این یک نکته که باید توجه داشته باشید. یه نکته دیگه، نکته دیگه اینه که شما الان کلی رو گفتید عقلی و جزئی رو گفتید احساسی و تخیلی. با توجه به بحثی که فلسفه مطرح کرده میگه این هر صورت ذهنی کلیه، یعنی میخواد بگه همشون عقلیه، میخواد این بحث رو و این تقسیمات رو به هم بزنه، یا باید بگونه این بحث رو سامان بده که اونا جزء عقلیه ولی اینها همون احساسی و تخیلیه. به بیان دیگر اگر فلسفه گفته صورت ذهنی کلی هستش به حسب خودش، آیا میخواد اون سعه و زیغ مفاهیم رو به لحاظ گستره مصداقی میخواد به هم بزنه؟ خب این هم کلی، اونم کلی، دیگه کلی باشه یعنی در واقع مشکلی نباید داشته باشه در صدقش بر کثیرین، یعنی همه باید بر جزئیات فراوانی صدق بکنن، چیکار میخواد صورت بگیره؟ این سوال و سوالات دیگر هم البته در اینجا هستش که جای پیگیری و تأمل هست. تا اینجا قسمت اول فصل ما تمام شده و اما قسمت دوم که از اینجا ارتباط داره، قسمت دوم اینه که صورت ذهنی هر چی باشه مجرده. ببینید چون ما گفتیم صورت ذهنی یا کلی یا جزئی، جاش اینجا هستش این رو مطرح بکنه، گرچه میتونه یه فصل مستقل برداره مطلقا راجع به تجرد صورت علمی بحث بکنه، ولی اینجا مطرح کرده. ببینید حکمای مشا معتقد هستن اگر علم کلی باشه، یعنی علم عقلی و تعقلی باشه، مجرده، درش بحث و حرفی ندارن. اما اگر علم جزئی باشه، یعنی احساسی یا تخیلی باشه، حکمای مشا قائل به مادیت این علم بودند، یعنی احساس رو مادی میدونستن، تخیل رو هم مادی میدونستن، یعنی معتقد بودن که همین اجزایی که در بدن ما هستش و منتبع در بدن ما هستش، بدن و قوای منتبع در بدن کفایت میکنه برای توجیه و توضیح علم احساسی و تخیلی. خب و بعد این یک داستان بسیار مفصلی پیدا کرد تا الهیات قرن اخرم ارتباط برقرار کرد با معاد و اینا و دردسرهای فراوان درست شد، یعنی پرسش‌های فراوان، چالش‌های فراوان درست شد که اینو چیکار کرد. به تدریج آرام آرام به این سمت و سو رفتن که علم مطلقا مجرده، حتی علم احساسی و تخیلی هم در بدن به ما و بدن صورت نمیگیره. ادله هم اقامه شده در نهایت تو همین فصل‌های اول این مباحث اومده، قبلا تو بحث وجود ذهنی هم ما اشاراتی به این بحث داشتیم. حالا در هر صورت آرام آرام به این سمت کشیده شد که اساسا صورت علمیه و ذهنیه مطلقا مجرده. الان بر این اساس داریم حرف میزنیم، یعنی بر اساس مبنای صدر و متعلیم داریم حرف میزنیم که صورت علمیه هر جور باشه مجرده. خب چرا؟ سه تا بیان اینجا اومده، من بیانات رو میگم، برخی از اینها هم جای عمیق است و جای پیگیری داره، ولی برخی از اینها جای انقلت و غلط وجود داره. طبیعتا عبارتی که در مثلا بحثی در دو سطر گفته بشه دیگه انتظاری بیش از این نباید داشته باشیم. الانم به نظرم علامه اصلا درصد نیستش که این بحث رو به تمام عیار پخته و تمام شده مطرح بکنه. حالا در هر صورت به سه دلیل صورت علمیه مجرده. یک، اون چرا که قبلا گفتیم صورت علمیه قوه تغییر رو نداره، چون صورت علمیه قوه تغییر رو نداره پس بنابراین قوه نداره، قوه که نداره یعنی ماده نداره، پس معلومه مادی نیست بلکه مجرد. این یک دلیل. دلیل دومی که اومده، این دلیل دوم جای پیگیری داره، این هستش که صورت علمیه هر جور که فرض بشه قابلیت صدق بر کثیرین داره، در حالی رو که امور مادی متشخصن، امر مادی خارجی که یک تحقق و واقعیت مادی داشته باشه این متشخص به وجود مادی هست، اصلا صدق توش معنا نداره، صدق توش معنا نداره، در حالی رو که صورت علمیه چه عقلی باشه، چه احساسی باشه، چه تخیلی باشه، بر اساس مبانی فلسفی حکمت متعالیه درش صدق و انطباق را پیدا میکنه. انطباق پدیده ایست که نمیتواند با مادیت گره بخوره، انطباق از یک گونه خاصی از وجود داره حکایت میکنه که الان ما اسمشو مثلا میذاریم چی؟ مادیت. خیلی اینجا هم سوال پیدا میشه، هم میتونه تعمیق پیدا بکنه بحث و گسترش داشته باشه. این دلیل دوم. و اما دلیل سوم، ممکنه این دلیل هم که میگیم یه مقدار اون قبلی هم پوشانی داشته باشه. دلیل سوم اینه که امر مادی سه تا خصوصیت داره: یک، قابل قسمته، دو، مکانیه، سه، زمانیه. امر مادی این سه تا خصوصیت داره. حالا بیایم راجع به صورت علمیه بررسی بکنیم. وقتی صورت علمیه رو مورد مطالعه قرار میدیم، ببینیم هیچ یک از این سه تا خصوصیت نداره، نه قابل قسمته، نه مکانداره و نه زمانمنده. قابل قسمت نیست، صورت علمیه تقسیم پذیر نیست، یعنی صورت علمیه رو شما فکر میکنید تقسیم، در واقع دو تا صورت علمیه جدید داری ایجاد میکنید، صورت علمیه تقسیم پذیر نیست. این کمی قرائت بهتر کردم از اونچه که در عبارت علامه هستش. این یک نکته. مکاندار نیست، اگه چیزی مکاندار باشه قابلیت اشاره حسیه داره. شما الان مثلا معنای فرض کنید انسان را، معنای انسان رو میتونید اشاره حسیه بکنید، نه اشاره عقلیه میتونید بکنید، اشاره حسیه که نمیتونید بکنید که اینجا مثلا میگید معنای مثلا انسان این طرفه، معنای اون برای این حرف رو نمیتونید بزنید، پس بنابراین اشاره حسیه برنمیداره، پس مکان من نیست. و سومین ویژگی زمانمند نیست، اینم قابل اعتنا هستش. چرا؟ به خاطر اینکه اگر زمانمند بود، یعنی یک حقیقتی بود که مقدار زمانی می‌داشت، یعنی در حرکت باید باشه، یعنی باید متغیر باشه، یعنی شما هیچ صورت علمی ثابت نباید داشته، همه صورت مثلا ما یه چیزی علم پیدا کردیم، فردا باید همون علم تغییر بکنه، نه اینکه ما علم یادیم، ما میگیم اون حرف ما غلط بود، یه حرف دیگه درست می‌کنیم، تکمیلش می‌کنیم، اون منظور نیستا. خود اون صورت علمیه اگر مادی باشه زمان باید زمانمند باشه، زمانمند باشه باید تغییر بکنه، در حالی که ما صورت‌های علمیه فرض کنید که 10 سال قبل رو در خودمون داریم، هیچ تغییر و تبدیل ممکنه بفهمیم اشتباه ساییم، متوجه بشیم تغییر تبدیل یعنی چی، تغییر نمی‌کنه. تازه میگن آ اون حرفی که قبلا می‌زدم اون باطل بوده، یعنی اون حرفو دارم اما عین همون حرفو دارم، بعد میگم باطل بوده، پس زمانمند هم نیست. بنابراین چون این سه تا ویژگی در صورت علمیه وجود نداره مطلقا، چه کلی چه جزئی، به همین خاطر باید بگیم که صورت علمیه مطلقا مجرد است و مادی. ببینید بحثو ول قسمانه جمیانه عبارت های اینجا هست، من نمیتونم بگم که مثلا این عبارت ها چون مثلا کامل نیست و تمام عیار بحث نکرده خب مثلا نه این نکته خوبی هم اومده در طرح بحث و ارائه بحث و درگیر شدن ذهن هم مفیده، ولی خیلی از اینها جای انقیل و قلت هم داره. ول قسمان جمیان مجردان عن الماده، یعنی کلی و جزئی، قسمان یعنی علم اصولی کلی و جزئی، هر دو تا مجرد از ماده هستند، هر دو تا مجرد از ماده هستند، برخلاف حکمای مشاک فقط عقلی و کلی رو مجرد میدونستند ولی جزئی احساسی و تخیلی رو مادی میدونستند. اصلا جاهاشو مشخص میکردن، احساس کجاست، تخیل کجاست، نمیدونم مبصرات کجا هست، مغز رو تقسیم میکردن، کجا جای مبصرات، کجا جای مثلا چیزای دیگر است، اینا همه رو مشخص میکردن. ولی قسمان جمیعاً مجردان عن الماده، چرا؟ به ست بیان. یک، لما تقدمه در این فصل قبل من فعلیت صورت العلمیه فی ذات و عدم قبول ها، تقیص قوه نداره، قوه تغییر نداره، پس چون فعلیت محض است و قوه تغییر نداره و قابل تغییر نداره، پس معلومه مجرد مادی نیست. دو، و ایزن از صورت العلمیه کیف ما فرزد لا تمتن عن صد علا کثیرین، این جای پرداختن و مطالعه داره. و ایزن از صورت العلمیه، صورت علمیه هر جور باشه، میخواد کلی باشه یا جزئی باشه، به حسب تقسیمی که گذروندیم، امتناع صدق بر کثیری نداره. اینجا به حسب ادبیات بالا نباید بگیم فرض صدقش بر کثیری ممتنع نیست، امتناع صدق بر نه همون معنا رو باید داشته باشیم، نه لا تمتنع عن صدق علی کثیری، نه فرض اینو باید، یعنی باید اون ادبیات بیاریم، لا تمتنع عن صدق علی کثیری، فرض صدقش بر کثیری میشه، نه بیاریم تا کلی بشه. و ایزن از صورت العلمیه کیف ما فرزد لا تمتنه ان صدق علا کثیرین، یعنی فرض صدقش بر کثیرین ممتنع نیست، صورت علمیه هر جور که باشه. و از همین منظره که فیلسوف همه رو کلی میدونه و کل امر مادیین متشخصون ممتنع و صدق علا عزیز، در حالی که هر امر مادی با وجود خارجی گره خورده، متشخص شخصیت داره، اصلا صدق توش مطرح نیست، فرض صدقش هم بر کثیری نمیشه کرد، ممتنع و صدق علا ازید من شخص واحده، یعنی ممتنع و صدق همون بحث فرض رو بیاری بر بیش از یک فرض، اصلا همون که بحثی که معمولا مرد، اصلا صدق توش جریان نداره. اگه این بحث فرض صدق برداشته میشد، اصلا بحث خود صدق و عدم صدق مطرح میشد، خیلی جالب بود. طول در هر صورت پس این هم یک نکته، یعنی یک دلیل. دلیل سوم اینه و ایزن، این دلیل سوم عرض کردیم، من اینجا حادثه نوشتم نهایت الحکم فصل اول از همین مرحله صفحه 237 مفصل تر بحث کرده، اصول فلسفه و روش رئالیسم جلد اول مقاله دوم از صفحه 73 از اون چند جلدیایی که بوده، حالا مقاله دوم مثلا، حالا جلد اول مقاله دوم از صفحه 73 تا صفحه 85 از اون 5 جلدی ها، 73 تا 85 به این موارد از آثار علامه میتونید مراجعه بفرمایید. حالا وعیزن، این وعیزن چی میخواد بگه؟ میخواد بگه آها چیزی مادی باشه سه تا خصوصیت داره، قابل تقسیم مکان داره، زمان داره. وعیزن لو کانت صورت الحسی عقل خیالی مادیتن، چرا اینجوری گفته؟ چون صورت عقلی بحثی درش نیست که مجرده و این مثلا چیزها رو نداره، این علامت ها رو نداره و مشاه با ما موافقن. اینجا نشون میده که داره در مقابل مشاه حرف میزنه، ولی چرا فقط صورت حسی و خیالی رو مطرح کرده؟ چون اون مفروغ انه بحثی درش نیست، یعنی اینجا جایی هست که نشون میده که ما داریم در مقابل حکمای مشاه حرف میزنیم، لذا اینجوری حرف زده. حالا و ایزن لو کانت صورت الحسی اول خیالیه، چون صورت حسی یا خیالی، اگر صورت حسی یا خیالی مادی بود، مادیتن منطبعتن به نوع ملل انتباه فی جزئن بدنی، ببینید اگه ما صورت حسی و خیالی رو بخوایم مجرد نگیریم، دیگه نمیگیم جسمه، میگیم جسمانیه، نمیگیم ماده است، میگیم مادیه، منطبع در جسمه، مثل قوای تحریکی. توجه کردی؟ حالا منطبعتن به نوع مدر انتبافی جزء بدنیم، اگر اینجوری باشه خب لکانت منقسمتن به انقسام محل ها، یکی اینکه وقتی ما محلش رو اینجایی کمی میشود نقاشی داشت. اگر اون بحث قبلی رو که ایشون مطرح کرده بود در فصل قبل بیاریم که قابل انقسام نیست، چون چیزی که شما منقسم میکنی این دو صورت جدیده، صورت قبلی سر جا خودش هست، این بیان رو میآوردن بهتر. این بیان یک کمی محل مثلا حرف و حدیث ممکنه وجود داشته باشه. حالا شما از کجا میدونید که با انقسام محل این منقسم نمیشه؟ مثلا با تیکه تیکه کردن مثلا مغز، من میگیم به نرد تجربه فرضی چیزی بخوایم، یکی به نظرم سخت میرسه اینجا. لکانت منقسمتن به انقسام محلا، اگر منتبع در ماده بود، مثل همه امور منتبع در ماده، محل وقتی تقسیم میشه، اون جسم وقتی تقسیم میشه، اینم باید تقسیم بپذیره، در حالی که اینجوری صورت علمی تقسیم نمیپذیره. این یک. و لکانت فی مکان و زمانه، و باید اگر مادی باشه و منتبع در ماده باشه، باید تو مکان و زمان باشه. و لیس کذاره، این لیس کذاره که به هر ستا بزنید، یعنی نه منقسم به انقسام محله، نه تو مکانه، نه تو زمانه، یعنی نه مکانیه نه زمانیه. چرا؟ توضیح میده، فل علم لا یقبل القسمه، چون علم قبول قسمت نمی کنه، یعنی به انقسام محل. اگه بحث فصل قبل رو بیارن خوبه، راحت تره، یعنی به نحو وجدان شهودی ما میبینیم علم تقسیم پذیر نیست، این خوبه. ولی اگه بگیم به انقسام محل تقسیم نمیپذیره، خب این آزمایش چجوری باید انجام بدیم؟ فل علم لا یقبل القسمه، علم قبول قسمت نمی کنه، پس خصوصیت اول مادی ها رو نداره. ولا یشار الیه اشارتن وضعیتن مکانیه، اشاره بهش نمیشه به اشاره وضعی مکانی، اشاره ای که داره وضعه، چپ و راست و بالا و پایین و اینها داره، مکانیه. اگر مکان من باشه باید بگیم اینجاست، داره نمیتونیم بگیم اینجاست اونجاست، صورت علمی رو نمیتونیم اینجوری بهش اشاره بکنیم، پس مکان نداره. اینجا هم یک کمی ممکنه دغدغه داشته باشه. ولا انه مقید به زمانه، این که میگم دغدغه داشته، یعنی بیان ها، نه اینکه اصل مسئله. ولا انه مقید به زمان، این بیان خوبیه. و همچنین مقید به زمان نیست علم، علم مقید به زمان نیست. چرا؟ لصحت تصورنا از صورت المحسوسه فی وقت، خیلی جایزه، لجوازه، لصحت لجوازه، چون میشه که ما یک صورت محسوسه رو در یک وقت تصور بکنیم بعد امد بعید، بعد از این مدت طولانی. مثلا فرض کنید که ما مدت‌ها، فرض کنید که زیارت کربلا نرفتیم، قبلا رفتیم چند سال پیش رفتیم، الان صورت محسوسه رو در میاریم، همون صورته در کنار رو میاریم، خاطرات همشون هم اینجوری هن. الان ما کانت علیه، بر همون وضعی که قبلا بوده، من غیر تغییر انفیاب، بدون اینکه اگه تغییر بکنه نمیتونیم بگیم آه اون خاطره بود یا فلان بود یا من مثلا اشتباه کرده بودم یا اینجوری نبود، اینا نمیتونیم بگیم. ولو کانت، این جمله ولو کانت مغیرتن به زمان، اگر زمانمند می بود، لتغیرت به تغذی، با گذر زمان خودشم باید تغییر میکرد، چون زمان متفرع بر حرکته. اگر علم زمانمند باشه، این علم متغیره و در حرکته، اگر علم متغیر باشه و در حرکت باشه، خب دیگه باید عوض بشه، باید عوض بشه. خیلی خوب، اصل بحث درسته، ولی خیلی دقت اینجا نهفته است. و ما یتوهم، این دیگه با هم بخونیم دیگه، و ما یتوهم من مغارد حضور. بعضی گفتن کی گفت علم زمانمند نیست؟ ما یتوهم بحثی که شما امروز کردید، دیروز بلد نبودیم، درسته؟ دیروز بلد نبودیم، الان امروز لااقل این بحثا رو شنیدیم، توجه کردید؟ این بحثا رو شنیدیم و الفاظش رو یاد گرفتیم و تعبیرات و فراز نشیب فل جمله یاد گرفتیم، پس زمانمنده، دیروز نبود امروز هست، چه بسا تا هنوز به فردا نرسیده از یاد ما میره، توجه کردید؟ تو مطالعه و اینا که وقتی کم بشه طبیعتا این مشکلات هم به بار خواهد آورد، ممارست اینا نباشه، پس کاملا علم زمانمنده. ایشون تذکر میده، ببینید میگه که این بحثا خلال هاش من توجه دارم، نه اینکه این بحثا بحث خوبی ها، خلال میگم نه اینکه بگیم خب بسید چه خدا به شما، این منظور این نیست، این نیاز به ترمیم تکمیل بحثا عقب جلوه، ما بحث هستی شناسانه رو الان چیکار بکنیم؟ اول تو جلسه اثبات بکنیم، بعد چیز هست خیلی مطالب هستش که باید توجه داشته باشه. حالا در هر صورت میگه اونی رو که مقترن به زمانه، نه خود علمه، به خاطر اینکه برای اینکه برای ما علم حاصل بشه، ما نیاز به انواع ارتباط‌های با خارج داریم، و انواع پدید آمدن استعداد برای نفس داریم تا اون پدید علم رخ بده. اونی که زمانمنده استعداد من و شماست، نه اصل پدیده علم. پس بنابراین نباید بگیم که علم زمانمنده. و ما یتوهم من مقارنت حصول العلم للزمان انما و مقارنت شرائط حصول الاستعداد له لا نفس العلم. این چیزی که توهم میشه چی توهم میشه؟ مقارنت حصول علم با زمان. میگم و حصول علم با زمانیه، نبوده و الان حاصل شده. ببینید اون چیزی که توهم میشود که این توهم هم این باشه، من مقارنت بیان اون ماهی توهم که این توهم این باشه، انما هو مقارنت شرایط حصول الاستعداد له، یعنی مقارنت شرایط حصول استعداد برای علم است که زمانمنده و مقارنه با زمانه، نه نفس علم. نفس علم مقارنه با زمان نیستش. و یعنی که خود اینا دارن که مثلا تو فصل بعدی مثل فصل 6 و اینا مطرح خواهد شد، اینه که اساسا این البته بعد از اینکه تجارت علم اثبات شده، معلوم میشه که اساسا مخزن و منبع علم یه جای دیگه است. میرسیم مکیز صور علمی کجاست. انسان به حسب استعدادهایی که پیدا میکنه ارتقا پیدا میکنه، ارتباط با اون حقیقت برقرار میکنه، علم رو میگیره. علم رو میگیره نه اینکه در واقع از اونجا جدا بکنه بگیره. تا زمانی که ارتباط با او داره این علم هست. وقتی ارتباط قطع شد باز این علم میره. این در واقع حقیقت علم اونجاست. ما ارتقا پیدا میکنیم به اون سر. ارتقا پیدا کردیم. چه چیزی حادثه؟ ارتقاء ما و ارتباط ما حادثه. ممکنه این ارتباط هم قطع بشه ولی علم سر جای خودش هست. ولی این بعد از این هستش که ما تجرد علم رو اثبات کردیم. یعنی اگر ادله قبلی تجرد علم رو تثبیت بکنه، اگر توجه کنید، اگر ادله قبلی تجرد علم رو ثابت بکنه، اون وقت کسی اگر این حرف رو بزنه ما میگیم این حرف در ارتباط با شکل‌گیری استعداد انسان برای علمه، نه برای خود علم. چون علم مجرد علم نمیتونه زمانمند باشه. اگه میگیم این علم رو نداریم دارا میشیم، باید بگردیم در خودمون این مسئله رو پیدا کنیم. ارتباط ما با حقیقت علم هستش که حادث یا زائله. این یک توهم. با ما توهم دیگر، توهم دیگه اینی که بابا الان این بحثا مثلا قدیمی شد، این بحثا الان فیزیک آمد و شیمی آمد و دیگه ما این چیزا برای ما حل و فصل شده، نمیدونم اعصاب کار میکنه، الکترون ها از این ور به اون ور میپرن و چیزای اتفاقاتی میفته. توجه کردید اتفاقاتی میفته و این حرفا چیه تا این رو میزنید؟ اینا ایشون میگه که بابا اگر شما اون ادله رو خدشه دارید بفرمایید، اگر ما اثبات کردیم که علم مجرده، خب تمام این چیزا اگر ثابت بشه در جای خودش، در علوم خودش ثابت بشه، فردا اگه یه چیز دیگه بوده پس فردا چیز دیگه نزنید، اگر در جای خودش همه درست باشه، ما مخالف با اونو نیستیم. ما میگیم تمام این اعدادها باید باشه تا نفس بتواند مرتبط با حقیقت علم بشه. ما کاری با این نکته نداریم. حالا فرض میگه که مثلا طرف بیهوش شده، چرا اگه روح مجرد داره چطور؟ یا فرض میگه مثل اینونه که چشم انسانو کور بکنید مثلا، خب خیلی زر نمیبینه. برای اینکه ارتباط، من همیشه اینجوری معنا میگم، انسان به لحاظ بدنی یک دستگاه فوق‌العاده است که مجرد رو به عالم ماده گره میزنه. توجه کردید؟ یعنی برای اینکه عالم مجرد گره به عالم ماده بخوره، یک سیستم بسیار پیچیده اینجا وجود داره برای اینکه این ارتباط رو برقرار بکنه. این برای برقرار کردن ارتباطه. بله اگر شما حرف و حدیث دارید راجع به ادله تجرد علم بزنید، نمیتونید بگید ما فهمیدیم که مثلا من وقتی میبینم یه چیزی مثلا از این برای چشم ماده های حرکت بخواه بخواه ما چیکار داره حرکت میکنه، در یه چیزی مثلا از اعصاب حرکت بخواه بخواه بکنه. شما از کجا دلیل داری که این علمه؟ هر اتفاق افتاد در هنگام علم پس اون علمه؟ ما دلیل بر تجرد داریم. اگر ادله ما بس این بحث فلسفی بکنیم با هم دیگه، بنشینیم بحث فلسفی بکنیم، اگر بحث فلسفی ما به اینجا کشیده شد، مثلا مثل حکمای مشا گفتیم که ادراک احساسی به تخیلی مادی و تمام شو میره، همون حرفی که شما میزنید میگم بسیار خوب جالب، ولی اگه ادله ما در تجرد کامل باشه و شما نتونید اونا رو خدشه بکنید، پس باید این تحولات فیزیکی و شیمیایی که اتفاق میفته اینا همه رو مقدمات علم بگیرید، نه اینکه خود اینها رو علم تلقی بکنید. و اما توسط و ادوات الحس فی حصول صورت المحسوسه و توقف صورت الخیالی علی ذلک، در این دو سه روزه که حالا قبل تعطیلات مونده اون قانونی که یک دقیقه عقب نیفته اینا پیاده نمیشه. و اما توسط ادوات حس، اما اینکه ادوات حسی واسطه است در اینکه صورت محسوسه شکل بگیره و بعد صورت خیالی هم که متوقع بر صورت محسوس است. من ادوات حسی رو چی معنا میکنیم؟ گفتیم تمام فعل و انفعالاتی که در بدن اتفاق میفته، هر چی که شما میخواید بگید تمام تمامش. اما توسط ادوات حس در حصول صورت محسوسه و توقف صورت خیالی بر این صورت حصول علازاله بزنید به حصول صورت محسوسه، فانما هو لحصول استعداد الخاص للنفس، اینا هم برای حصول برای شکلگیری استعداد ویژه برای نفس است. تا اینکه چه بشه؟ لتقوا بهی علی تمثیل صورت العلمیه، تا اینکه نفس قوت پیدا بکنه به وسیله این استعداد. بر چی قوت پیدا بکنه؟ علا تمثیل صورت العلمیه. این تمثیل صورت العلمیه رو توجه داشته باشیم، این یادمون باشه با اون چرا که در فصل 6 میاد، چون در فصل 6 علامه بیان خاصی داره راجع به مفیز صور جزئیه که حتی صدر متعلین من ندیدم تو آثارش داشته باشه. توجه کردید؟ این تمثیل همون انشاء، یعنی همه اینها نفس رو آماده میکنه برای اینکه نفس تمثیل بکنه، انشاء بکنه صورت علمیه حسیه و خیالیه را. نزنید به عقلیه ها، راجع به عقلیه بحث دیگه است. خب اینه که شما گفتید خیلی مجمل بودیم، مقدار مفصلش کنید. میگه و تفصیل القول فی علم النفس، تفصیل بحث در کجا هستش؟ در علم النفس معمولا مطرح میشه، اونجایی که انواع علم اینا رو مطرح میکنن. اینم فراز دوم از این فصل تا برسیم به فراز سوم. و سلام علیکم و
انسان نفسش مجرده، خب نفس مجرده هیچ تغییر نمید داشته باشه دیگه. پس وقتی نفس مجرده هیچ تغییر نمید داشته باشه، هیچ علم جدیدی هم نمیتونه برای نفس ایجاد بشه دیگه، چون هر علم جدیدی یه تغییر در نفسه، هر تغییر یه قوضی
میدن. این مجرده ها دو جور داره، مجرده تام داریم که بعد اونها داره کنی تغییر
داره. ما الان اثبات کردیم که مجرد بعد عالم مجرده تام باشه دیگه.
نه نگاه کنید الان این که مجرد تام باشه که درست یه اصطلاح دیگه، یاد این مجرد تام میگه علم رو میتونه پیدا بکنه، یه وقتی به هیچ وجه ارتباط با ماده نداره، مثل اول مفارقات توجه کرد، یه وقتی نه اصلا حقیقتش یک قیمت مادی مرتبط با ماده است،
حقیقتش مادی این
چه چیزه؟ نه اینجا به یه تفصیل قول که نفس جسمانیت رو بودش رو بودش رو بودش رو بودش رو بودش رو زمانی که نفس انسان مرتبط با ماده استش تکامل میپذیره. اگر در مجردات بودیم حرکت و تغییر را نداره، اونهای هستش که اصلا مادی نیستن. اونهای که مادی نیستن اینجوری نیستن.
پس چه معنایی وجود داره برای تجرد؟ شما باید نظر بگیرید تجرد معنا باشه، یعنی تجرد باید برگیرید تجرد معنا باشه.
از آقا
یعنی بگیم چی مجرده؟
تجرد به چیه؟ یعنی نفس میگن حقای نیمه تجرده.
نه یعنی پیغام تجرد به چیه؟ الان ما باید پیغام تجرد به چیه که بعد ببینیم که آیا نفس مجرد هست؟
مجرد به مجرد بوده چی میمونه پیدا بکنه؟ مجرد حضور مجرد برای مجرد وقتی حقیقت مادیه
از این حقیقت مادیه
نفس
اساس ما داره نشاط راجعه که دید یک مرحله مادی یک مرحله مجرده تکنیک نیست و یک حقیقت تشکیه، چون اینجوری میتونه تکامل داشته باشه.
مادیات هم همین دیگه، یه حقیقت فعلی از جهت فعلیت که الان دارن پیدا میکنن واقعا دیگه فعلیت اون فعلیت دیگه
اون فعلیت های منحصر در ماده است، یه تغییر دارن منحصر در ماده رفته در ماده است. اونا نه واقعا مرحله تجربی دارن که فعلا مادی هست، اینا ذاتن مادی هست، یه بستری دارن یه ذاتن و فعلا نفس فعلا.
ولی اون که فهمیدید که صورت هست اومانی به پرسیم بریم خواهیم بریم قبوله ازا فهمیدید که کلا هر چیزی که مجرد بشه بتونه به خودش علم پیدا کنه دیگه، درسته؟
الان
یعنی چه اگر جوهر باشه؟
ما به خود لنفسه بودن،
آخه این لنفسه بودن یه خلط توی ارتباط
یک حقیقت فی نفسه لغیره هست توی این فضای که الان ما هستیم، این یک حالت باید یه چیزی که
معقول ثانی مگه نیست؟ الان معقول ثانی یه سری وجودا علم
معقول ثانی
میگه که
چی میخواد
بشه، خود پدیده این که یه چیزی میتونه زی شعور باشه، علم داشته باشه، عالم بشه،
میتونه عالم بشه یا علم، خود علم رو میگید یا عالم رو میگید؟
کسی که عالم باشه طبیعتا خودش علم هم داره، طبیعتا خودش
هم میشه در همین صورت افسانیه باشه که این میتونه البته مفهومی
باشه. همون چی معنی؟ حضوری هم افسانیه؟ به افسانیه
هم افسانیه. الان نفهم یعنی مثلا این صورتی صورتی که تو ما ایجاد میشه خودشون نمیتونن به خودشون پیدا کنن؟
چی
مثلا؟ صور مجردن دیگه، همه چیش پیش همه چی خودش حاضره.
چیزی نیست که عالم باشه،
این چیزی نیست دقیقا عرزه. یعنی چی؟ بالاخره یه وجود هست چه نیست؟
درسته وجوده ولی عرضه، یعنی لغیره است.
ما این لغیره بودن رو کلن یعنی این حالت وصفی و با اینکه یه چیزی نیست رو با هم
نیست.
منظور از ذات چه؟ اینا وجودن، یه وجودیه، حالا این وجود کلن داره یه چیز دیگر رو وصف کنه. حالا اینکه ذات نیست یعنی چی؟ یه وجوده، یه
خوبیت
دیگرانه، دیگران رو توصیف میکنه،
خوبیت علم دیگرانه، اینجوری علم دیگریه، خودش وصف دیگریه.
و طبق این چیزی که شما میفرمایید ما دیگه علم حصولی به اون معنا نداریم دیگه، همه علمای ما علمای حضوریه. و بگیم علمای حضوری دو گونن، یا علم حضوریه که حکایت کردی از خارج نداره، یا علم حضوری
یک معنا از بازگشت حضوری به حضوری، این یک معنا
یک درست. وقت ما اینطوری
زیاد شد یه بحثی فلسفه داره، بحث فلسفه اینه که میگه هر چیزی که صورت ذهنی بشه کلیه، همین ذهن، همین امر، همین مثلا آیه اسم فلان رو
برسه من اونجا میگه به این صورت خیلی اگر رفت بگیم جوزی یه بگر بگیم مجرد هم این چجوری هم جمع
نه مجرد یا کلی، هم میگیم کلی اون که مجرد که درسته،
در اینه که جزئیه مجرد میگه چه این صورت های حسی و خیالی جزئیه
اینجا
در این جزئیه کیف ما هر کلی این صورت
نیاز کلی همشون کلی هست. بولان گفتیم کلی هست، این بولان همین حرف رو بولان زدیم
چند اتصالشو قطع بکنی میشه کلی، یعنی باشه که خب بالاخره یا این حسی و خیالی هست.
خب یعنی جهت اتصال تو هویت ذاتیش دخل تصرف نمی کنه،
یعنی میشه حسی باشه یا اتصال نداشته باشه،
میتونه نداشته باشه، پس ما میشه هویت ذاتیش با جهت اتصال کار نداره. نه اگه حسی باشه با جهت اتصال داشته باشه، میخوام بگم آره ذاتش توش فضای کلیت نهفته شده. بله از جهت اتصال به خارج ما بهش گفتیم جزئی، ولی اتصال به خارج تو هویت این علم دخالت نداره ها، یک عرض بیرونیه، یک اضافه بیرونیه، بیرون از ذات هویت این علمه. پس این علم به حسب هویت ذاتش قابل صدق بر کثیرینه، پس کلیه. ولی از باب این که الان اضافه به خارج داره و این اضافه هم خارج از ذاتشه میگیم جزئیه، بس در واقع جزئیت یک امر عارضیه شه، کلیت امر ذاتیشه.
آره
از هیچ
جزئیه
از همین اصلا که مورد کلیش به دو معنای دیگه اصلا کلی چه میشه بدون تشخیص لفظی نه به خود نه به جالب استاد اصلا مورد کعبه میشه، مورد کعبه رو میگیم کلیه. اما مثلا ما استاد اینو میخوایم بگیم که بس داره که ال مولود ال فلان چی باشه، نه حالا اصول
نه
خدا مورد کعبه چی باشه، بعد عامل مزله
حالا این جزئی باشه، این جزئی کلی خودش یه جزئی چیه؟ یه تشخصه؟
اصلا شما الان جزئی کلی رو بردید رو تشخص، در حالی که تو هر جزئی اون تشخص هست. یعنی میخوام بگم چه کلی
یعنی چی؟ این همون برمیگرده این که تشخص دو تا معنا داره. تشخصی وقتی میگیم شخص جزئی منطقی، یا وقتی میگیم شخص یعنی شخص فلسفی، تشخص
بله فلسفی. شخص یعنی چون یعنی حکایتگری. حکایتگری هم تو این هست هم تو اون هست. یعنی تشخص یعنی یه فرد یعنی از یه چیز داره پرده برداری میکنه دیگه.
نه استفاده قاطعیه.
نه استاد میخوام بگیم الان
وقتی که اصطلاحات قاضی کرد مجرد بالفعل باشه آیا قابلیت صفت و کسیرین داره یه وجوده که بالفعل هم هستی قوهی توش نداره؟
آره میخوام این اصلا خاصیت مجرد اصولی همینه، یعنی یه چیزی بتونی مجرد میتونه که البته متشخص باشه ولی امر قابل انطباق نمیتونه مادی باشه. بلکه چی شد؟ هر امر قابل انطباقی قطعا مجرده، ولی از اون بعد لازم نیستش هر امر متشخصی قابل انطباق هم باشه.
شخص کسان قابلتان نمیتونه باشه که
تشخص کسان با قابل انطباق نه، علمه الان یه نوع تشخص نداره وقتی
نه مجرد باشه، مجرد هر امر متشخصی چه بینید چه اینه بخواهم بگم
تشخص الان معنامه چند آیی دادن ما بگید مدرسش
ما میگیم هر چیزی که قابل صدق بر کثیرین باشه، هر چیزی قابل صدق بر کثیرین باشه این قطعا
مجرد
متشخص نیست، مجرد هست و شخص نیست، یک شخص نیست. اما اینجوری است که هر چیزی که شخص باشه دیگه نمیتونه مجرد باشه. اینجوری ها
مجرد نیست.
اصلا همین کلی هم شد
متشخص شد امر کلی قابل صدق بر کثیرین
مجرد
قطعا متشخص نیست،
یعنی قطعا مجرده،
یعنی قطعا مجرد اما میشه و چیزی متشخص باشه ولی مجرد هم باشه.
استاد علم متشخص هست درسته؟ علمی که برای ما هست متشخص هست،
بله متشخص، ولی ما از جهت تشخصش علم نیست، از جهت کلیتش برای ما علمه. ما مثلا ذهنی داشتیم که دو جهت داره، از جهت اینکه یک شخص علم نمیاره، یک کیف نفسانی است و این کاری نداره، از جهت اون آینه‌ای که میزنه بیرون نشون میده، از جهت اون کلی بودنش.
مثلا اگه بگیم مثلا اگه دو تا صورت مجرد عین هم ما میتونیم داشته باشیم بدون هیچ تفاوتی،
دو تا صورت مجرد عین که اصلا کلا دو تا چیز دو تا اجتماعی مثل این محاله، از شما میگه از همه جهت از همه جهت دیگه اینجور دو تا باشه، یه اگه منظورتون این باشه از همه جهت عین هم هستن
میشه یه ماهیت موبایل داشت که مثلا بر همش میشه صدق کرد.
بله بله
با دقت کامل
و با دقت کامل و کلی مرسل دیگه، یعنی
کلی مرسل
چون الان که موبایل کلی
نه این چیزی که تو ذهن من ها با قید ذهنیت نه با قید حمله اولیش از اون جهتی که علمه
این دقیقاً
از اونجایی که داره علم نشون موبایل نشون میده و از اونجایی که تو ذهنی گفتیم نه از جهت تشخصی که تو ذهن من پیدا کرده این دیگه چیزی مثلا جنسش از قبیله مثلا فلانه بعد میگه قائم به من اینو نه این علم نیست، علم از اون جنبه است که داره حکایت میکنه، از جنبه که داره حکایت میکنه چی رو حکایت میکنه؟ موبایل رو، پس این موبایل دیگه و الا چجوری میتونه حکایت از موبایل داشته باشه؟ از اون جنبه لحاظ کنید مثلا رو الان ما میگیم مجرده از اون جنبه میگیم ها این موضوع باشه
مثلا این سوال مثلا مثلا الان فرق بین کلی و جزئی شد امتناع صفت و عدم امتناع صفت درسته؟ این امتناع صفت به چه معناست؟
منطقی
چه دیگه درسته؟ مثلا الان اما اشکالاتی که شما صد فرمود که به بحثات ما هم متوجه نمیشه این خط
کجا اشکال دقیقی میگه قشنگ باید پخته بکنیم تو این صفحه که ما خوندیم در 15 تا اشکال میشه درست کرد.
نه اصلا الان ما میگیم
دقیق اینا رو تمیز بدیم تا ببینیم که یکی چی میشه.
ما فقط علم حصولی باید حتما تشخص توش باشه، تو علم حصولی تشخص به خارج این اصلا روز باشه اینو قبول داریم شما سا تو علم حصولی
یه بار بگم
مثلا تشخصی که صفحه قبل گفتیم حصولی هست تو علم حصولی تشخص به خودمونه به خودشه، تو علم حصولی تشخص به غیره
این هم جلاله یعنی با اصلا واسطه داره، یعنی که اینجا گفتیم تشخص کار اون امر شخصی لذاته علم حضوری تو علم حضوری حسن شخص تشخص دیگه فرقی هم نمیره
به غیر اینجا نگو من تو زنه این بود که این نبود ما نداشتیم
به غیر نمیره
علم حضوری تشخصه با شخصیت
با خودشه
صدق معنا نداره، اما علم حضوری تو شخصیت نیست صدق میکنه بر کسی دیگه.
بله حالا این
خب
اصلا حالا ما میخوام بگیم الان پس فرق کلی و جزئی چی شد؟ دسته کمون برای کتیبین دیگه الان پس فرق کلی و جزئی چی شد؟ هر مفهومی که
هم مفهومی شد و برای کتیبین
داره و لذا در هر دو چه کلی چه جزئی هم حتما تشخصش به خارجه تشخصش به
کلیش نگیم
چرا کلیش
هم نگیم ما که اینجا کلی گفتیم علم حصولی تشخصش به خارجه
استاد وقتی میگه علم حضوری تشخصش به خودشه یعنی در علم حضوری
نگفته میگه علم نگفته خودشه اصلا نداره میگه علم حضوری شخصیه
خب شخصیه دیگه یعنی خودش تشخص داره
نه بالا خودش دوباره یعنی مفهوم خب اون که مفهوم یعنی تا موقعی که به خارج نگاه نکنی همش مفهوم
نه ذاتاً به خودش نگو قابل صدق بر کسی نگو که تشخصش به غیره این چیکار می‌کنه قابل صدق بر کسی
همین دیگه مفهوم
قابل صدق بر کسی
خب اصلا مفهوم یعنی خب اصلا
قابل صدق بر کسی
خب الان پس جزئی هم همین کلی هم همین دیگه قابل صدق بر کسی
خب اصلا این بس بگی کلی به جزئی هر دو قابل صدق بر کسی علامه چی جواب داد میگه این دو تا از باب اتصال با خارج اون قابل صدق بر کسی رو جذب میده بحث رضا هم یعنی داره
خب الان یعنی جزئی وقتی جزئی حتما تشخص به غیر پیدا میکنه قابل صدق بر کسی شده
میگه به غیر نه رو تو ادبیات خودت از باب اتصال با اینجا الان اینجا گیر میکنه در اینجا که کلی رو میده صدق بنا خب ولی چون اتصال اینجا گیر میده
یعنی الان این تو کلی نیست دیگه الان
این نکته تو کلی نیست نه
چرا تو کلی هم شما مولودی جعبر همینجوری داری بهش نگاه میکنی استاد واجب وجود رو هم مثلا مولودی جعبر یه مفهوم کلی بگیم واجب وجود واجب الوجود دوستا دقیقا همین به همین شکلی ما ارتباط علم ما به واجب الوجود
نه واجب الوجود کلیه چون جزئی نیست که
خود همین این حرکت
نه نداره اینجوری نیست که
چرا
واجب الوجود به خاطر مفهوم درون خودش تکثر نمیتونه داشته باشه چون واجب الوجود نمیتونه متکثر باشه از کار به خارج ما نداریم
نفهمیم
یعنی اگه کسی سوبستو هیچ هم در خارج قائل نباشه میگه اگر واجب الوجود باشه نمیتونه دو تا باشه باید یکی باشه بحث خارج دو بحث ماده خارجی میگه این کیف این کیفی که من صورت در نظر گرفتم میگه چون منم دارم مرتبط با این کیف هستم بعد این کیفی که تو ذهن هستش کلی نیست قابل صدق بر کسی نیست فقط به همین شکل یک شخص صدق میکنه گرچه خود این مفهوم به لحاظ ذاتش میتونه صدق بر کسی این داشته باشه از باب ارتباطش با خارج هم یعنی من دارم میبینم این رو نظر جزئیه خیالی هم همینجوری توضیح داده
تو شما یه مثال کلی بدین که الان یه نمونهش تو بیرون بیشتر نداریم و
از ما مثال کلی میدم که هیچ نمونه در بیرون
نه نه یه نمونه در
بیرون انواع اصلا تو بیرون نیست کلی هم هست قابل صدق بر کسی نه هست
چی هم
سیمون دیگه
سر بسید جوزی نه و جوزی منطقه فرق داره درست داره
جوزی در فرق الان ایشون میخواد چی کار بکنه میخواد با این تعبیر میخواد دکتر به هم پیوند بزنه منطق اگه میگه جوزیه به خاطر اتصال با خارج میگه جوزیه جوزی میشه بعد از همون اتصال افراد
بکنه این اینا اگه علم بر معلوم بگیریم حصول معلوم برای عالم از خواص علم نیست همون علمه
وقتی علم حاصل میشه معلوم برای عالم حاصل میشه یعنی که میگه حصول علم برای عالم از خواص علم
حاصل لغتی حصول معلوم برای عالم همون علم خواص علم
دیگه خواص علم وقتی علم پیدا میشه پس معلوم برای عالم حاصل شده اعتباراً که فهم بودن این با مردم که
اونجا اون صورت که توی نوایت میکنیم چی باعث میشه که اگر خودش رو فقط نگاه کنیم فرض صدق و برکتی این
بودی مفهومی بودنش متشخص به وجود خارجی نبودنش چون متشخص به وجود خارجی نیست
این صورت که
این صورت این حالت انتباق پذیری برکتی داره بلش کن که محتواش چیه رجل یا زیده محتواشو بل کن جنس این معنا که مفهومیه با تشخص گره نخورده
همون مفهوم دو بود
به خاطر مفهوم بودنش
همین مفهوم
این کار در واقع فلسفه است
ما فرض کن این همین مفهوم کی بود تو ذهنمون آوردیم خب
دوم
انسان
و بقر از یه خاصیت کلی هم باید محکمات رو با فرد این یه خاصیت کلی که به همه محکمات رو فقط
غیر بحث کارگیری چیز دیگه ازش گرفته شده این از این که بحث بودنش قابل یکی سیر و بکر یعنی ما میتونیم
تو همون لحظه یه چیز دیگه هم باشه که برش صرف بکنه، یعنی
نفهم
تو آنم خواهر یعنی وقتی من مقابل
آن دیگه سر من دیگه
کلید داریم، هر موقع شما گفتید بهتر بود این بیا یه کلید زدید تا الان 50 60 تایی شده اینجا در جون مراحل خیلی خوب از یه پاس این تحلیل رو
بکنم
سوال بسید یه لحظه علی هم یه استمیده